الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيبنا العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليهم وعلى آبائه في هذه الساعة فيما في كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تعظيم روح ملكوتي إمام إبراهيم الشهداء على مقام إسلام صلواتي إهدى مكن. یکی از داستان‌های بنی اسرائیل که در قرآن کریم تقریباً به تفصیل بیان شده و نکته‌های بسیار مهمی داره، داستان تالوت و جالوت. الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل إذ قالوا لنبي لهم وبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم. در اواخر سوره بقره هست این داستان. خلاصش این است که بعد از حضرت موسی، حضرت موسی دنیا رفته بودند، بعد از چندی گروهی از بنی اسرائیل آمدند نزد یکی از پیامبران این که در اون زمان بود. اسمشون در قرآن نیامده، در روایات هست که اسمشون سموئیل بوده، و ازشون خواستن که شما پادشاهی برای ما تعیین کنید. تعبیر اینه، ابعث لنا ملک، که ما در همراه این پادشاه بریم با دشمنانمون بجنگیم، قتال فی سبیل الله کنیم، جهاد کنیم. اون پیامبر بهشون فرمود آیا احتمال میدید که اگر جهاد بر شما نوشته شد شما خودداری کنید و نرید به جهاد؟ واقعا جدی میگید؟ حاضرید؟ گفتم بله، چطور نریم؟ ما دیگه هیچ برامون نمونده، ما را از شهرمون بیرون کردن، بچه هامون رو کشتن، اسیر کردن، دیگه چه امیدی داریم؟ چاره ای نداریم بندیم. تا آخر داستان که آیات نسبتا مفصلی سروده خودم بشن، نزدیک دو صفحه قرآن، از این داستان از اولش خود ابهام داره، برای ما ناآشنا هستیم با وضع بنی اسرائیل که چطور اومدن پیش پیغمبرشون گفتن برای ما فرمانده جنگ تعیین کن، ملک تعیین کن. مگه پیغمبر ملک تعیین میکرده؟ چرا خود پیغمبر را اطاعتش نکردن؟ این چه حسابی بود که جمع شدن پیش پیغمبر، از او خواستن که ملکی براشون تعیین کنن تا همراه اون ملک برن جهاد؟ اینه که من مقدمه مختصری تاریخی عرض بکنم. کسانی که بیشتر مایل باشند میتونند به خود تورات فعلی هم مراجعه کنند. تقریبا سه بخش از تورات که اسمش کتاب سموئیل اول و سموئیل دوم و کتاب پادشاهان است، مربوط به همین داستان. تقریبا که کتاب اول و دوم میگن مثل شبیه بلا تشبیه مثل سوره ها میمونه، یعنی سوره سموئیل، سوره اون. نکته تاریخی این است که بعد از اینکه بنی اسرائیل از مصر آمدن در بلاد شام به دستور خدا اونجاست اقامت گزیدند، اینا از همون آغاز 12 گروه بودند به تعداد اسباط بنی اسرائیل، فرزندان حضرت یعقوب، و اینا هر کدوم به صورت یک طایفه مستقلی زندگی میکردن، با هم زندگی واحدی داشته باشند، یه وحدت مشخصی اینطور نبود، زندگی قبیله‌ای بود. مثل بعضی طوایف عشایر که برای از یک تبارند، از یک نژادن و اینا، اما طوایف مختلفی هستند. پدرانشون مثلا میرسه به هم دیگه، از یک پدر با جد اعلی هستند، ولی طوایف مختلفی هستند، با هم هم اختلافات دیده. اونا با هم اختلافات داشتن، همین به خود این بنی اسرائیل، و گاهی حتی درگیری های پیدا می شد و جنگ و کشتارها و اینا اتفاق می افتاد بین خود اینها. ولی هر کدوم یک بخشی، قسمتی از زمین های اونجا رو گرفته بودند، و این محله بود مخصوص مثلا بنی لاوی، بنی یهودا، نمیدونم دیگران. اختلافاتی داشت. در کنار اینا اقوامی زندگی میکردن که اونا هر کدومشون یک قوم خاصی بودند و یک از لحاظ تمدن اونها هویت تمدنی قوی تری داشتن، وحدت بیشتری داشتن، سلطنتی داشتن، فرماندهی داشتن، تشکیلاتی داشتن، تمدنی داشتن. غیر از اینا بود که به صورت قبیله‌ای زندگی میکردن. بله، مدت ها گذشت و حالا در اینکه چند سال طول کشید و اینها، اختلافاتی بین مورخین و شارحین و اینها هست. من در حال روی سالش و اینا تکیه نمی کنه. شاید نزدیک 100 سال اینا به صورت طوایفی با هم زندگی می کردن. هر طایفه یک قاضی داشتن، یعنی بزرگترشون کت خداشون قاضی بود، و اینا برای وقتی اختلافاتی داشتن رو می رفتن پیشون بزرگترشون کت خداشون. بسیاری از وقتها هم این قاضی یا پیغمبر بود یا وصی پیغمبر بود. این دورانی که اینا به این صورت زندگی میکردن توی تاریخ بنی اسرائیل میگن دوران قضات، در کتاب های فارسی میگن دوران داوران. وحدت مملکتی نباشتن، اما طوایفی بودن، هر کدام هم تابع یک قاضی بودن. مشکلات اجتماعیش رو اینا کت خدا مانند اون تا کت خدایی که غالبا خدا تعیین کرده. آخرین قاضی که در بین این دوران کت خدایان یا قضات یا داوران به این منصب رسید، این آقای سموئیل بود که خودش پیغمبر. سموئیل آخرین نفر از سلسله قضاتی بود که بر بنی اسرائیل حکومت میکنه. و تا این زمان همونطور که عرض کردم هم بین خود بنی اسرائیل اختلافات و احیانا درگیری هایی بود و هم با اقوام مجاورشون، گاهی جنگ های شدید بین اینا اتفاق می افتد، اینا رو تارمارشون می کرده. طبعا اونا هم سکونتشون قبل از اینا، قبل از بنی اسرائیل در اونجا بود، هم اونا رو خودشون مالک اون مثلا کشور می دونستن، هم تمدنشون قوی تر بود، یعنی انسجام بیشتری داشتن، فرمانده جنگ داشتن. تا اینکه در این زمان آقای سموئیل یکی از این اقوام مجاور این طایفه بنی اسرائیل، اینا هجوم آوردن به بنی اسرائیل و خیلی اینا را اذیت کردن، خیلیشون رو کشتن، اموالشون رو گرفتن، خانه هاشون رو ویران کردن. اینا دیگه سرگردون شدن، یه طایفه از اینا هستن، پیغمبری به نام سموئیل دارن که این کت خداشون. اینا فکر کردن که اینجور دیگه باشن چیزی از اینا نمیمونه، هر سال اینا میان هر چند وقت یه بار بریزن دیگران با اینا بجنگند و اموالشون را غارت کنند، بچه هاشون را بکشند. اینا بعد از چندی دیگه اینا نامنقرض میشد. اصلا این بود که اینا دور هم نشستن و فکر کردن و چه کار کنیم. اومدن پیش پیغمبرشون، چون اینا اختلافات و بالاخره کت خدا بود دیگه، اون مشکلی که داشتن، مشکل اجتماعیشون، میبادن پیش کت خدا حل کنه. اومدن پیش سموئیل که پیغمبر بود، آخرین پیغمبر از این سلسله قضات. و حالا اینجا اشاره بکنم که این سلسله با سموئیل منقرض شد، بعد سلسله ملوک پیدا شد که از حضرت داوود و بعد سلیمان و اینها بودن. این که از کدام سه تا از کتاب‌های تورات، سه تا از سوره‌های تورات، به خاطر اینکه از نظر تاریخی به همین ترتیبه، سموئیل اول و سموئیل دوم، داستان آخر این قضات، بعدش دو سفر ملوک که درباره پادشاهان صحبت می‌کنه، از حضرت داوود شروع می‌شه. به در واقع از داوود حلقه واسط هست بین دوران قضات و دوران ملوک. پس این که اینا بنی اسرائیل اومدن پیش یک پیغمبری گفتن برای ما سلطانی تعیین کن، برای اینکه این پیغمبر مقامش بیش از کت خدایی نبود، یه قاضی بود، مشکلاتشون دعوایی داشته می اومدن پیش بود، کت خدا منشی پیش اون حل میکرد، همین اندازه بود تمدن اونها. بعد دیدن اینجوری نمیشه، گفتن ما هم کمتر از این اقباب همسایه هامون نیستیم، ما هم باید یک سلطان داشته باشیم تا کل بنی اسرائیل را وحدت ببخشه، حرف آخر را یه نفر بزنه، اختلافات کم میشه و یک حکومت منسجمی داشته باشیم. انگیزه این که اومدن پیش پیغمبر از او خواستن پادشاه برایشون تعیین کنه، برای اینکه از اون حالت قبیله‌ای خارج بشن، شهرنشین بشن و همه بنی اسرائیل تحت یک حکومت و تحت فرمان یک ملک اداره بشن. انگیزه شون این بود که دیگه زندگی برای ما نمونده، قد اخرجنا من دیارنا و ابنائنا، بچه هامون هم گرفتن، اسیر کرده بودن بچه هاشون، خونه هاشون هم را خراب کرد. این مقدمه ای که عرض کردم که برای اینکه روشن بشه این داستان چرا از اینجا شروع میشه که اومدن از پیغمبر میخوان پادشاه براشون تعیین کنه، چه رابطه ای هست این مسئله. تا اون وقت هنوز ملک نداشتن، قبیله‌ای بود، حالا میخواستن یک وحدت قومی داشته باشن، یک کشوری باشن برای خودشون تا بتونن با دشمنانشون بهتر بجنگن. اجمال قضیه این است که این جناب سموئیل از خدا خواستند و خدا طالوت را برای سلطنت اینها تعیین کرد. قال ان الله قد بعث لكم طالوتا ملكا. و جزئیاتی داره که حالا بعد تفصیلا عرض می‌کنم، بخوام همه‌شو مفصل عرض کنم وقت می‌گذره و بعد با یک جلسه تمام نمیشه این داستان. در هر بخشی از این داستان نکته هایی هست که واقعا برای زندگی همین امروز ما و حتی مسائل نظری ما هم مفیده. حل مسائل نظری ما هم چرا سبب مسائل عملی. بسیار داستان آموزنده و دارای نکته های بسیار مفیدیه. حالا اجازه بدید من از رو بخونم که هم زودتر تمام بشه هم اشتباه کمتر بکنم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسی. اینجا اشاره داره که این داستان بعد از موسی از دنیا رفته بود، سالها گذشته بود این جریان اتفاق افتاد. یک گروهی از بنی اسرائیل بعد از موسی اتقالوا لنبی لهم، اومدن پلو پیغمبرشون و این پیشنهاد کردن ابعث لنا ملکن نقاتل فی سبیل الله، ملکی برای ما معین کن که به همراه او ما جهاد کنیم. قال هل عسیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا. احتمال میدید که اگر خدا تعیین کرد کسی را و قتال بر شما واجب شد، احتمال میدید که شما استنکاف کنید و عمل نکنید. یعنی چه اندازه جدی هستید تو این پیشنهادتون؟ چون سابقه رفتارهای اینها معلوم بود دیگه، برای اینم کت خداشون بود، پیغمبر بود، میشناخت که اینها چه روحیاتی دارند و به حرفشون خیلی نمیشه اعتماد کرد. قالوا و ما لنا الا نقاتل فی سبیل الله و قد اخرجنا من دیارنا و ابنائنا. چرا این جهاد نکنیم؟ ما را از خونه هامون بیرون کردن، بچه هامون را گرفتن، دیگه چیزی نداریم، چیزی برامون نمونده، چاره ای نداریم. فلما کتب علیهم القتال تولوا الا قلیلا. خدا قتال رو بر اینها واجب کرد و جهاد بر شما واجب شد، باید برید جهاد. وقتی واجب شد قبول نکرد، فقط عده کمی حاضر شدن در جنگ. اون روحیه راحت طلبی که نمونه هاشو در داستانهای قبلی هم مکرر داشتیم، حسگرایی و راحت طلبی خواص بارز اینا بود. انشاءالله در میان ما که نیست الحمدلله. قال لهم نبیهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملکا. پیغمبر جناب سموئیل به اصطلاح، ایشون گفت خدا به من وحی کرد که کسی که برای شما سلطنت شما مفیده جناب طالوته. بهانه گیری ها از همینجا شروع شد. حالا تازه اینایی که حاضر شدن به جنگن که یک عده کمی از اونها بودن، تولو الا قلیل هم من ها. حالا اونایی که حاضر شدن میان جنگ، قالوا ان لا يكون له الملك علينا. چطور شده آقای طالوت باید شاه بشن؟ ما چیمون کم در از طالوتی؟ این نشون میده که از اول که اینا پیشنهاد میکردن که ملکی تعیین میکنه اینا، اینا خودشون طمع داشتن که هر کدومشون مکتر به اصطلاح سرکرده هاشون اینا بشن. وقتی در طالوت آدم گمنامی بود خیلی، البته گمنام لحاظ شخص، شخصش گمنام نبود، لحاظ موقعیت اجتماعی موقعیتی نداشت. طبعا اینجور آدم ها موقعیت هم را به پول و ثروت و اینا میدونن، از همین آیه هم معلوم خواهد شد. قالوا انا یکون له الملک علینا و نحن احق بالملک من ولم یعط سعة من المال. چه آدم پول داری نیست، ما اولاییم به این که شاه بشینیم، ما پول داریم، پول داراشون گفتن ما که پول داریم باید شاه بشیم، این که آدم پول داری نیست، چطور شده او باید شاه بشه؟ قال ان الله اصطفاه علیکم، شما مگه نگفتید خدا برای ما ملکی تعیین کنه؟ خدا برا تعیین کنه، لابد مصلحتی میدونه سکوره تعیین. از اسباب ظاهریش هم که نشانه برتری او هست و صلاحیتش برای این کار اینه که برای این مسئله حکومت شما فرماندهی، فرماندهی جنگ، دو چیز لازمه، یکی باید فکر صحیحی داشته باشه، بلد باشه چه کار کنه، علم و دانش داشته باشه، یکی هم توانایی بدنی داشته باشه، یک قوای روحی و فکری، یک قوای بدنی. ایشون در میان شما از این دو جهت ممتازه. زاده بسطتن فی العلم و الجسم، خدا هم از لحاظ علم و فهم و عقل بر شما، او را بر شما برتری داده، هم از لحاظ توانایی بدنی، برای اینکه به طور فرمانده های اون وقت باید خودشون وارد جنگ بشن، پیشتاز باشن، اینجور نبود که برن پشت میز بشنن فقط امضا کنن، فرمانده جنگ باید خودش باید تو میدون میدوندار باشن. قال ان الله اصطفى عليكم و زاده بسطتا في العلم و الجسم. به هر حال والله يؤتي ملكه من يشاء، شما از خدا خواستید، خدا هم او را تعیین کرده، اختیار با خداست، والله واسع علیم. بعد به هر حال اینا اگه میخواستن کاری بکنن به این سادگی ها حاضر نبودن. تو داستان بقره دیدید چقدر بهانه گیری کردن، تا آخر مجبور شدن یه گاوی رو که مشخص بود به ذبح کنن. اینجا به این سادگی ها اینا حاضر نبودن، به صرف اینکه پیغمبرشون گفته اون باید ملک باشه، به این آسونی ها بپذیرن. خدای متعال یک علامتی برای اینکه او لیاقت سلطنت داره و از طرف خدا تعیین شده برای اینا قرار داد. این هم یه داستانی داره، داستانی از که اینا بنی اسرائیل یک تابوتی داشتن، تابوت یعنی صندوقی، گویا همون صندوقی بود که حضرت موسی را درش گذاشته بودن، انداخته بودن تو آب، شاید هم صندوق دیگری بود. تو این صندوق آثاری از پیغمبران و از اجدادشون درش بود که خیلی مقدس بود برایشون. توی تورات فعلی هم اسم این صندوق را بارها برده، مثلا صندوق پیمان در تورات فعلی هم ذکری از این صندوق شده که این صندوق پیمان بود. اینا در مقابل این صندوق وقتی باید عهد و پیمانی ببندند، در به احترام این صندوق را جلو خودشون میذاشتند، خیلی براش اهمیت خواهید. مدتی بود این صندوق گم شده بود، با تو تاریخشون اومده، به نظرم تو خود تورات فعلی هم هست که یکی از اقوام همسایهشون در جنگی که علیه اینا کرد این صندوقشون را غنیمت گرفت برد، و این صندوق را مدتی گم کرده بودند و خیلی نگران بودند که این پیدا نشود. پیغمبرشون بهشون خبر داد که نشانه اینکه طالوت از طرف خدا تعیین شده، اون صندوق پیدا میشه، پیدا میشه و خودش حرکت میکنه، فرشتگان این صندوق ها پیشا پیش شما حرکت میدن، تحمله الملائکه. این پیداست که کار انسانی نیست. صندوق اولا گم شده و حالا پیدا شد. حالا شما وقتی سپاه حرکت میکنه این صندوق پیشا پیش اونا میبینن داره خودش حرکت میکنه. فرشتگان بودن که این صندوق رو حرکت میدادن. قال لهم نبیهم ان آیت ملکه ان یأتیکم التابوت فیه سکینة من ربکم و بقیه من ما ترک آل موسی و آل هارون تحمله الملائکه. این صندوق پیدا میشه و پیشا پیش شما حرکت میکنه و فرشتگان این را هم میکنند. ان فی ذلک لآیة لکم ان کنتم مؤمنین. اگر واقعا اهل ایمان هستید و میخواد وظیفتون رو عمل کنید، این دیگه حجت رو بر شما تمام میکنه. پیداست که گفتیم طالوت از طرف خدا تعیین شده، امر خداست و باید اطاعت کنید. به هر حال دیگه چاره ندیدند و اونایی که بنا داشتن به جنگن همراه طالوت حاضر شدن که به جنگن. خب طالوت آمد و در میان اینا گفت داوطلبان کیا هستن که ما خواستیم بریم به جنگ و ما بیان؟ عده‌ای از اینا حاضر شدن که بیان. و فلما فصل طالوت و بالجنود، لشکریانی فراهم کرد و اینا رو سرسامانی داد و خودش هم فرمانده جنگ است و آماده شدن حرکت کنن به طرف این قومی که به اینها عرض کنم ظلم کرده بودن. وقتی حرکت کردن قال، خب حالا فرمانده هست دستور میدیم، قال ان الله مبتلیکم به نهر، شما حرکت کردیم که بریم با اینا بجنگیم، سر راهمون میرسیم هوای گرم تو بیابون تشنه، میرسید به نهر آبی. اگه شما واقعا تابع من هستید و میخواد دستورات من رو عمل کنید، اینجا باید خودتون رو نشون بدید، حاضرید اطاعت کنید یا نه. من دستور میدم از این آب نخورید، ولو تشنه هم هستید خودداری کنید، فقط یک مشت آب حق دارید برید. اگه میخواد با من بیایید بجنگید و حرف من رو اطاعت میکنید، این حالا اولین دستور، رسیدید به آب، آب نخورید، فقط یه مشت. قال ان الله مبتلیکم به نهر، خدا شما را با یک نهری آزمایش می‌کنه. فمن شرب من فلیس منی، اگه کسی رفت از این نهر آب خورد با من دیگه ارتباطی نداره، من اون را تابع خودم، تابع لشکر خودم نمی‌دونم، از من دیگه بیگانه است، جدا شد. و من لم یطعمه فانه منی، اگه کسی لب نزنه بهش او از ماست. الا من اقترف غرفتن بیده، مگر اینکه کسانی یه مشت آب برداره. خب اینا رسیدن به نهر آب، فشربومه، تازه خود اینا یه اقلیتی بودن که حاضر شده بودن بیان جای تولو الا قلیلا منها، این اقلیتی که حاضر شدن اکثریتشون از نهر آب به قدر کافی استفاده کردن، همه خوردن. فشرب من الا قلیلا منهم، یه دی کمی بودن که حرف فرمانده ها گوش کردند و نخوردن، فقط به یک مشراب اکتفا کرد. فلما جاوزه هو و الذین آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت و جنوده. حالا شما در نظر داشته باشید اقلیتی از اقلیت حاضر شدن که اون پیشنهاد خودشون رو که میخوام جنگ کنیم و جهاد کنیم، حالا حاضر شدن عمل کنند. تازه اینا که وقتی رسیدن به میدان جنگ و فردا باید با اینا با جالوتیان که سر فرمانده مخالفینشون بود به جنگن. گفت الله طاقت لنا اليوم به جالوت و جنوده، ما طاقت جنگیدن با اینا را نداریم. اینا هم اینایی هم که اومدن ما را تارمار کردن، از بین بردن، اموالمون را گرفتن، بچه همون را اسیر کردن. ما با این گرسنگی و تشنگی و اینا حالا بریم با اینا هم بخوام بجنگیم؟ نمیتونیم. لا طاقت لنا اليوم به جنوده. باز از میان اینها یه اقلیتی سه تا شیره کشی شده اینجا. یک گروه کمی اینا گفتن که این حرفا نیست. قال الذين يظنون انهم ملاقو الله، اونایی که اعتقاد به قیامت و اعتقاد به لقاء الهی داشتند و اینا فقط دنیا و لذت دنیا رو نمی دیدن، اینا گفتن کم من فئت قلیلت غلبت فئت کثیرت باذن الله. ما نمی ترسیم، ما میاییم می جنگیم و چه بسا عده کمی که بر لشکر بزرگی غالب بشن به اذن الله. خدا بخواد غالب بشیم، همین مده کم بر اونا پیروز بشیم. والله مع الصابرین. ولما برزوا لجالوت و جنوده، خب بالاخره فردا مساف هست و در میدان جنگ اون طرف جالوت و جنودش و این طرف هم تالوت و جنودش هستن، مساف دادن. اینها همین عده کمی بودند که باقی مونده بودند، اونا یا فرار کردند یا از اول نیومدن یا بعدش هم گفتن ما اهلش نیستیم، نمیتونیم، طاقتش رو نداریم ما. این یه عده کمی موندن هم اینا. قالوا ربنا افرغ علینا صبرا، دست به دعا برداشتن که خدایا اولا به ما مقاومت و صبر بده، میدان را خالی نگذاریم و بریم. اولین دعاشون، اول نگفت خدایا ما را پیروز کن، دشمنای ما را نابود کن، چون میدونن سنت الهی این نیست که کسانی را به زور وادار کنه برای ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. اگه میخواد خدا کمک کنه، شما هرچی دارید باید بیارید میدون، کم بودش رو از خدا بخواید، ولی خدا مفتی کسی را به جایی نمیرسونه، مگر حالا یک آزمایشی باشه، یک مصلحت خاصی، یک حکمت خاصی، ولی سنت الهی برای این نیست. دستور میده برید به جای، تلاش خودتون را بکنید، اون چه دارید در بیارید به میدون، کم آوردید من هستم. بس جنگ بعد دعاشون هم اول همین بود که خدا اول صبر به ما بده، بتونیم ادامه بدیم، ارادمون سوس نشه، مقاومت و ثبت اقدامنا منصرنا، اون وقت نتیجهش منصرنا علی القوم الکافرین. صبر به ما بده، ما مقاومت بکنیم، هرچی در طبقه اخلاص بگذاریم، هرچه داریم، اون وقت خوبان به ما هم کمک بکن پیروز بشیم. منصرنا علی القوم الکافرین. حالا شما ببینید اون طرف یه لشکر عرض کنم قوی نیرومندی، این طرف مردم آوارهی که از خونه ها رونده شدن، اموالشون بردن، هیچی ندارن، پا برهنه، بی دست و پا، بدون هیچ ابزاری. تازه اینا یک عده کمی ازشون موندن، اونا دیگه گفتن ما طاقت نداریم، ما نمیاییم. همین عده کم در مقابل اون لشکر قوی، فهزموهم باذن الله، خدا خواست اینا پیروز شدن، اونا رو شکست. از اینجا نکته‌ای که عرض کردم حلقه واسطه ایست بین دو سلسله از بنی اسرائیل، از اینجا شروع میشیم. تو این لشکریان کمی که بودند و جنگیدن، یک جوانی بود، این برنده این جنگ بود، نقش اصلی را در پیروزی بازی کرد. اون کی بود؟ داوود بود. داوود بود که با یک تیراندازی قویی که داشت، تک تیرانداز بسیار ماهری بود، این نشانه گرفت، خود اون جالوت را و تیراندازی کرد به طرف او را کشتش. وقتی جالوت کشته شد، لشکرش از هم باشید، اونا شکست خوردند و بنی اسرائیل پیروز شدند. و قتل داوود و جالوت و آتاه الله الملک. وقتی اینجوری شد، مردم همه فهمیدن این شخص برجسته است، این لیاقت فرماندهی داره. این بود که همه در مقابلش خاضع شدن و زمینه سلطنت داوود فراهم شد و اون شد بنیانگذار یه سلسله ملوک بنی اسرائیل که اولش خود داوود بود و بعدش سلیمان و چند تا دیگه سلاطینی بودن که خیلی اهمیت چندانی نداشتن. بعد از سلیمان به سلطنت رسید. داستانشون کمابیش توی تورات فعلی هست، منتها با این داستانهایی که قرآن نقل میکنه کیفیتش فرق داره، بسیار فرق میکنه. اونجا خیلی مثل تاریخ نویسی میمونه که دلش میخواسته خلاصه با جهتگیری خاصی میخواسته این تاریخ رو بیان میکنه و اینا، عمدش هم جهتگیری مادی و اینا میمونه. ولی داستانی که قرآن نقل میکنه با اون بسیار تفاوت داره. این وقت فرصت پیدا کردید این بخش از تورات رو مقایسه کنید، میبینید تفاوت هایی که داستانی قرآن داره منش. اجازه بدید این آیه جمله آخرم را بخونم، بعد وحی توضیحاتی در حدی که خدا توفیق بده ارز کنم. آتاه الله الملک والحکمه. خدا به داوود بعد از این هم سلطنت داد هم حکمت. و علمه مما یشاء. و از اون علمهایی که خدا به هر که میخواد میده، علمهای لدنی به جناب داوود داد. بعد یه قاعده کلی میگه که خود این باب بزرگی است از معارف قرآنی که جا داره بحثهای طولانی داره برش میشه. اون آیه اینه: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ولكن الله ذو فضل على العالمين. خب ترجمهش معلومه، لولا دفع الله یعنی اگر خدا بعضی از من انسانها را به وسیله بعضی دیگه جلوش را نمی گرفت، دفعشون نمی کرد، یعنی به بعضی را به وسیله بعضی دیگه سرکوب نمی کرد، مانع پیشرفتشون نمی شد، میزاش اون روی کسایی که خیلی قوی یا یعنی هر کاری دلشون میخواد بکنن، لفسدت الارض، فساد دنیا رو میگرفت. حکمت الهی اقتضا میکنه که همه قدرت ها در یک جا و در یک خط متمرکز نشه. این اختلافاتی که بین حتی ظالمین میفته، همه ظالمین توی خط قرار نمیگیرن. خیلی وقتا بعد از این که زحمات زیادی کشیده میشن، ائتلاف میکنند و اتحادیه تشکیل میدن و این حرفا، بعد از چندی طولی نمیکشه بین خودشون اختلاف میشه و گاهی به جنگ داخلی بین خودشون کشیده میشه، نه اراده ها سوس میشه، از هم میپاشن. این قاعده هم به عنوان یک قاعده تکوینی در حکمت الهی و تدبیر عالم مطرح است که خدا زندگی انسانها را طوری تنظیم میکنه که همیشه یه عده ظالمی بر همه مردم مسلط نشن و هر غلطی خودشون میخوان بکنن، در مقابلشون یک کسانی باشن که بتونن کمامیش مزاحم اونا بشن، اونا محدودیت هایی براشون ایجاد بکنن. و یک جنبه تشریعی داریم که اصلا تشریع دفاع، جهاد اصلا اصلش برای دفاع تشریع شده. یعنی اگر انسان ها ظلم به هم دیگه نمی کردن، خدا جهاد را تشریع نمی کرد. خدا تشریع کرده دفاع را برای اینکه در بین انسان ها کسانی هستند که هم ظلم مادی می کنند، اموال دیگران را از بین می برند، فرزندانشون را می کشند، اسیر می کنند، اینا هم ظلم معنوی جلو هدایتشون را می گیرند. این مهمتر هست. خدا برای اینکه جلو اینها را بگیره اجازه میده که اونهایی که در مورد ظلم قرار میگیرن از خودشون دفاع کنن. اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا، اذن جهاد داده شد به کسانی که مورد ظلم قرار گرفتن. یعنی مبدا جهاد از اینجا شروع شد، کسانی مورد ظلم قرار گرفتند و اینا اگر ادامه پیدا میکرد همین کار منقرض میشدن، نابود میشدن، به اهداف خلقت نمیرسیدن. خدا اجازه داد که اینا از خودشون دفاع کنن. اذن للذین ظلموا. اینجا هم میفرماد قاعده، یک قاعده حکمت الهی است که هم تکوینن جلوی ظالمین را بگیره، نگذاره همه قدرت ها در یک گروه متمرکز بشه، و هم به مظلومین اجازه دفاع بده. اون از سنت تکوینی الهی و این سنت تشریعی الهی. در یه آیه دیگه داره که ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ولهدمت صوامع و بیع و مساجد و و صلواتون و مساجد و یذکر و فیات ملاه کثیرن. اینجا فقط همین میفرماد اگر اجازه دفاع داده نمیشد زمین فاسد میشد، یعنی فساد عالم را میگرفت. اونجا تفاصیلش را میگه بیشتر روی فسادهای معنوی دکیه میگه، یا اگر اجازه دفاع داده نمیشد مساجد پرستشگاه های خدا در هر زمانی، پرستشی که متناسب با اونا بود، حتی پرستشگاه های یهود، پرستشگاه های نصارا، لحدمت صومعه ها ویران می شد. یعنی ظالم به هیچ چیز قانع نیست. وقتی برای کسی مسلط می شه همه چیزشون رو از بین می بره، مساجدشون رو از بین می بره، پرستشگاه هاشون رو از بین می بره. حدمت منهدم می کرد صومعه ها را و صلوات و مساجد و مساجد و یذکر و فی اسم الله کثیرا ولا ینصرن الله من ینصره ان الله لقوی عزیز. به هر حال پایان این داستان با این قاعده ربوبیت الهی ختم میشه که ما این کار را که اجازه دادیم اینا جهاد کنن یا جهاد برشون واجب کردیم برای اینکه جلوی فساد گرفته بشه. اگر ما این کار رو نمی کردیم، دفع نمی کردیم فساد مفسدین را، فساد عالمگیر می شد و دیگه زمینه برای رشد انسانهای دیگه در سایه صلاح و سداد باقی نمی موند. این داستان را حالا از روی خود قرآن خوندم و یک توضیح مختصر دادم. اینکه بخوام حد جمله جمله شد می خواستم شرح بدم خیلی طولانی می شد. از این داستان ها، از این داستان که از کدن بسیار آموزنده است، نکته‌های آموزنده ای داره، چیزهای زیادی استفاده میشه. اولا اینکه تمدن انسانی، پیشرفت زندگی، مدنیت که خاصیت زندگی انسانی است، تا اونجا که انسان رو تعریف میکنن اینکه انسان مدنی به طبع است، یعنی یک انگیزه ذاتی داره. خدا طوری آدمیزاد خلق کرده که دلش بخواد با دیگران هرچه بیشتر در جمعیت بیشتری با یک هویت اجتماعی قوی تری زندگی کرد. سرش این است که کمالاتی که خدا برای انسان مقدر کرده، چه برای استفاده از نعمت‌های مادی چه کمالات معنوی، همیشه به کمک انسان‌های دیگه حاصل میشه. اگه یه انسانی تنها توی کوهی زندگی کنه یا توی جنگلی، این علوم از کجا پیدا میشه؟ معنویات از کجا پیدا میشه؟ راه‌های تقرب به خدا و معرفت و محبت خدا چگونه پیدا میشه؟ حالا اتفاقا یه ابراهیمی پیدا میشه که خدا از همون نوجوانی هم الهام کرده باشه، او را انگیزه ای برای پرستش خدا درش باشه، اما باز هم تنها زندگی کردن کافی نبود برای رشد کامل ابراهیم، بلکه باید بیاد تو جامعه. چون اینجوری هست، خدا اصلا آدمیزاد طوری آفریده که باید رشدش و حتی تأمین نیازمندی های زندگیش به کمک دیگران حاصل باید میشه. نه که انسان به یک به این معنا مدنی به طبع است، یعنی طبعا طالب تشکیل مدینه است، تشکیل شهر است، تشکیل اجتماع بزرگی. این بنی اسرائیل که از اول 12 طایفه شده بودند و با هم نمی ساختند و جنگ و اینا می کردند، این طایفگی مانع رشدشون بود. اگر همینجور باقی می موندند، حد اکثر یک زندگی قبیلهی توأم با جنگ و درگیری و دشمنی با هم دیگه ادامه پیدا می کرد. تدبیر الهی اقتضا می کرد که اینا لمس کنند که ما احتیاج به این داریم که با خودی ها بیشتر باشیم، وحدت پیدا کنیم، ائتلاف داشته باشیم تا بتونیم خودمون رو حفظ کنیم. هر طایفه با این طایفه برای پسر عموهای خودشون بوده، با هم دیگه می جنگیدن، دعوا می کردن، اموال هم دیگه رو تصرف می کردن، غصب می کردن. اون وقتا اینجور نبود که، یعنی از قرائن و اینها هم در آیات قرآن برمیاد، هم در روایات، هم توی تواریخ خودشون، نام خود بنی اسرائیل، که اینا حتی بعد از این که اومدن در شام زندگی کردن، بعد از وفات حضرت موسی هم بعضیاشون بت پرست شدن، قتل نفس میکردن، کارهای خلاف عفت انجام میدادن، یک زندگی فاسدی داشتن. با این که کسانی به عنوان نبیی که اونا کت خدا فقط حساب میکردن، یه قاضی در میانشون بود، ولی رشدی نمیکردن به خاطر همین اختلافاتشون، خدا این زمینه رو فراهم کرد که اینها تحت یک لوایی متحد بشن، یک کسی داشته باشن که حرف آخر رو بزنه. یعنی لازمه مدنیت زندگی که عامل رشد مادی و معنوی انسان هاست، وجود قدرت مدیریت متمرکزه. جامعه شناسان میگن، حالا ما که خیلی باورمون نیست حرفا، ولی خب یه قرائنی کمابیش میشه ظنی پیدا کرد، که هرچه کشورها وسیع تر بشه، قدرت علمی و تکنولوژیشون بیشتر بشه، ثروتشون بیشتر بشه، احتیاجشون به دولت متمرکز بیشتر میشه. هم شواهدی برای این کار میارن، هم عملا تلاش میکنن. و ملاحظه می فرمایید حالا کشورهای 200-300 میلیونی بالاخره برای چند سال اختیاراتشو میدن دست یه نفر رئیس جمهور. البته قیود و شروطی براشون تعیین میکنن، اما اختیارات اون بالاخره کس قدرت دستش اومد به این آسونیا دست نمیده. از قدرت خیلی ها میشه سوء استفاده کرد. این یک واقعیتی است که وقتی جامعه پراکنده میشه، جمعیت زیاد میشه، کارهای متفرق در جامعه زیاد میشه، احتیاج به تمرکز درش پیدا میشه. مگر مدنیت قوامش به این نیست که بیشتر با هم باشند. پس یه عامل وحدت بخشی باید داشته باشی که اینها را جلوی پراکندی هاشون رو بگیری. این که اومدن ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل الله، یه فرمانده ای برای ما تعیین بکنید که این حرف آخر رو بذاره، او دستور بده ما عمل کنیم. حالا ولو اونا اینقدر همت نداشتن، هنوز اینجور تجربه ای رو نداشتن در زندگیشون، عمل هم نکردن، اما احساس نیازش رو درک کردن. ما نیاز داریم به این کار. بعد خدای متعال به دنبال این جریان طوری پیش آورد که در میان خود اینها یک حکومت متمرکزی پیدا بشه. داوودی که هم پیغمبر بود بشه سلطان و سلسله ملوک بنی اسرائیل. داوود بشه بعدش هم حکومت سلیمان که وهب لی ملکن و لا ینبغی لأحد من بعدی. پس اصل نیاز به حکومت متمرکز یک نیاز واقعی جامعه است. هرچه جامعه گسترشش بیشتر باشه احتیاج به تمرکز بیشتر داره. این درس ها بگیریم. من خیلی اجازه بدید بازش نکنم، در جاهای مختلف شما تطبیق کنید. اگر بخواهید مصالح جوامع ما تأمین بشه، هرچه این قدرت ها متمرکز، البته سیستماتیک، نه به صورت دلخواهی و حکومت جباران، به صورت سیستم معقولی، اما یه نقطه ای باید باشه که حرف آخر رو بزنیم. جوری باید باشه که اون اشراف داشته باشه بر قوای دیگه. این یک واقعیتی است که هم عقل هم تجربه تاریخی همه انسان ها این را اثبات میکنه. این داستان هم یکی از اونهاست که ابعث لنا ملکن نقاتل فی سبیل. دوم، نکته دومی که تاریخ نشون داده، تعالیم دینی همه ادیان هم نشون میده که این انسان هایی که تابه ها روی این زمین زندگی کردن، اینجور نمیشه که یک روزی بیاد همه اینها صالح، پاک، عادل، همه به حق خودشون راضی، همه ایثار کنن. نه، نیست. قبل از خلقتشون ملائکه می دونستن اتجعل فیا من یفسد فیا و یسفک الدماء. خدا هم نفرمود نه. ضمناً قبولم کرد. اما تا این چیزی هست که شما نمی دونید. آدمیزاد تا روی زمین باشه، صلح کلی و همه تابع خود خود به خود تابع مسیر حق باشن، تحقق پیدا نمی‌کنه. تا به حال که اینجور بوده به این زودی هم عوض نمیشه. روز به روز هم ملاحظه می‌فرمایید این وحدت ها و این ناتو ها و اینها کاری انجام نمیدن. بهانه ای میشه برای اینکه یک ظلم جدیدی علیه یک گروه دیگری پیدا بشه. به هر حال لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض. باید در میان انسان ها گروهی باشند که متوسل به قدرت باشند، دارای قدرت مدیریت باشند، قدرت مادی باشند، بتونن جلوی ظلم ها رو بگیرند. ولی اگر فقط به نصیحت و اینها باشه که آقا ظلم نکنید، به حق خودتون راضی باشید، هیچ وقت تعقبی داره نمی کنید. لولا دفع الله الناس بعضهم به بعض لفسدت الارض. باید یه قوه دفاعی وجود داشته باشه، جلوی ظالمین را بگیره، نگذاره ظلم گسترش پیدا بکنه. اون از دو راه هست، که راه حکمت تکوینی الهیست، یکی هم حکمت تشریعیست که تشریع جهاد است. نکته سوم و چهارم، نمیدونم شمارش دستم نرفت، این قوم بنی اسرائیل همونطور که داستانهای دیگرشون نشون میدن، اینها اکثریت قریب به اتفاقشون مردمی حسگرا، مادی و راحت طلب بودن. همیشه دنبال اینن که با کمترین معونه، با کمترین زحمت بیشترین سود را ببرن. سود عادلانه هیچ وقت فکرش نیست. فکر اینن هر چی میشه از راه کلک، حقبازی، تزویر چیزی کمتر مایه بگذارن بیشتر مزد بگیرن. تاریخ اینها در طول عالم، طول زندگیشون اینا ثابت میکنه. امروز هم شما ببینید اغلب جنگ های دنیا فساد ها زیر سر ایناست. قلیلی هستن جمعیت اینا نسبت به جمعیت رقباشون خیلی کم تره، اما اینا سعی کردن ثروت همه کشورها را در اختیار داشته باشند با کمترین هزینه بیشترین سود را ببرند، بیشترین ثروت دیگران را غصب کنند، ازش استفاده کنند و خودشون را یک قوم برتری میدونند، به قول خودشون شعب مختار، ملت برگزیده، و از همه را میخوان بدوشند و خودشون بدون هزینه زیادی باید. تازه اینا که فهمیدن باید جنگید و حقشون را از دشمنانشون گرفت که و ما لنا الا نقاتل فی سبیل الله فقد اخرجنا من اموالنا من دیارنا و ابنائنا، دیگه نه ما فرزندانی برای ما مونده نه خانه‌ای برای ما مونده. در این حال وقتی اومد گفتن جنگ برید به جنگی، گفتن با فرمانده یکی آقای تالو چی کار هست تالو؟ که پولدار نیست، ولم یعت سعتم من المال، اصلا غیر از پول چیزی نمیشه. قدرت و برتری انسان و شرف و حاصل زندگی و عقل و فکر و همه چیز را فقط ابزار همه وسیله میدن برای که پول در بیاد. ملاک برتری هم پول داریه. خب البته استدلال هایی هم دارن برای این کار. بالاخره وقتی میخواد آدم به این مقام برسه بی پول که نمیشه. انتخابات هم میخواد باید پول خرج کنن. آدم دست خالی که نمیشه تو انتخابات برنده میشه. پس باید از چند سال پیش آدم سعی کنه پول های فراهم کنه، ذخیره کنه از داخل از خارج تا یه روزی بتونه ازش استفاده کنه. منطق داره اینا. این اصل این فکر، یعنی قهرمان این فکر یهودی ها هسته. به دیگران هم یاد میدن، القا میکنند درسش ها و فلسفهش را و علمش را و دانشگاه و پژوهشگاهش را. بله، نکته بعد این که درسته که این را جناب طالوت به عنوان یک آزمایش گفت، اگر شما واقعا تابع من هستید باید این دستور من را عمل کنید که آب نخورید، اما به احتمال قوی، البته شاید بعضی از بزرگان و مفسرین هم فرمودن، این تنها یک آزمایش چیز ابتدایی نبود، این مبتنی بر بود بر یک فلسفه ای. و اینه که اگه کسانی میخوان در مشکلات صبور باشن، مقاوم باشن، باید تمرین مقاومت کرده باشن. با ناز پروردگی نمیشه در جنگ پیروز شد. با راحت طلبی نمیشه به آقایی رسید، به آزادی رسید. میخواد بیایید جنگ، اولش باید صبر کنید، امساک کنید، آب نخورید. طبیعی ترین نیازی که دارید باید این قدرت رو داشته باشید بتونید خودت رو نگه دارید. الا من اگه طرف غرفتن به یده که گاهی ممکنه اونقدر نیازش بدن شدید باشه که نباشه دیگه نمیتونه اصلا راه بیان کار بکنه. ولی این یک دستور حکیمانه است. باید کسانی که میخواد کارهای سخت و عهده‌دار بشن، مخصوصا در جنگ، در کارهای سنگین، باید جلوتر تمرین کرده باشن. تمرینش هم اینه که مدتی خودشون را به اون سختی ها عادت داده باشن. حالا ایام ماه رمضان هست، مسئله روزه هم یکی از این حکمتهاش همین نکته حکمت تربیتی است. شما اگه بخواد در طول سال از گناه امساک کنید، به مال مردم دست بزنید، به مسائل خلاف عفت آلوده نشید، بعد یک ماه تمرین کنید اینا رو تا این روح مقاومت، صبر، استقامت درتون تقویت بشه. لعلکم تتقون کتب علیکم الصیام، آخر آیه چیه؟ لعلکم تتقون. ما روزه را برای شما واجب کردیم تا زمینه تقوا برای شما فراهم کنیم. یعنی اگه تقوا میخوای، اگر میخواد درست وظایفت رو عمل کنید، اگر میخواد در مقابل دشمنان صبور باشید، و تمرین کنید. تمرین خود از خوردن، خوابیدن و سایر لذت ها باید خودداری کنید تا رشد کنید، تا بر نفستون مسلط بشید. این هم یکی از نکته ها بود دیگه، وقت گذاشته خیلی من پرحرفی کردم امشب. امیدواریم خدا به برکت قرآن کریم و به برکت این ماه عزیز و دلهای ما نورانیت خاص برحمت بفرماید، ما را شاکر همه نعمتهاش قرار بده، ما را مشغول عنایتهای آقای امام زمان عجل الله فرجه الشریف، مشغول دعاهای اون بزرگوار قرار بده. و صلی الله
علیه و آله. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام.